بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مباحث گذشته در رابطه با ما يتوقف عليه الاجتهاد صحبت شد، شرایط ما يتوقف الاجتهاد ذکر شد، چیزهایی که به عنوان شروط و چیزهایی که اگر منتفی بشند و نباشند اجتهاد هم منتفی می شود. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. شرایط اجتهاد یعنی چیزهایی که 100% در اجتهاد لازمند. مباحثش رو گفتیم، علومی رو مطرح کردیم. یک سری علوم هست که اینها مکملات الاجتهادند، یعنی شرط کمال در اجتهاد هستند. اجتهاد مراتبی داره، مرتبه نازله، مرتبه متوسطه، مرتبه کامله. مرتبه کامله اجتهاد بر یک مکملاتی متوقف هست که اگر شرایط کمال هم وجود داشته باشه دیگه اون اجتهاد اجتهاد کاملی خواهد بود. یکی از مکملات اجتهاد که جزو شرایط نیست ولی شرط کماله همین علم معانی و بیان و بدیعه. علم معانی و بیان و بدیع رو اگر مجتهد بدونه بهتر میتواند اجتهاد بکنه. آیات قرآن رو اون ظرائفش رو بهتر متوجه میشه که از نظر فصاحت، از نظر بلاغت چگونه آیه در اونجا چه ظرائفی اعمال شده. در آیات قرآن خب نکات بدیعی هست، مطالب ظریفی هست. هرچه شما علمت، فهمت، اطلاعاتتون بیشتر باشه برداشتهاتون از قرآن قوی تر میشه، دقیق تر میشه و لذاست که کسی که علم معانی و بیان و بدیع رو بدونه اینها میتونه تأثیر گذار باشه در فهمیدن مطالب دقیق تر از آیات قرآن و از روایات. خب این حرف خوبیه، حرف درستیه که علم معانی و بیان و بدیع در اجتهاد میتونن شرط کمال اجتهاد باشن. اما اینکه حالا اگر انسان علم معانی و بیان رو درست ندونه یا علم بدیع رو ندونه نتونه قرآن رو بفهمه، معانی قرآن رو، معانی روایات رو متوجه نشه، این رو نمیتونیم بگیم، یعنی دلیلی بر این مطلب نداریم. مطلب دیگر، علم دیگری که مورد بحث واقع شده، فاضل تونی آمده بعضی از مباحث علم حساب رو علم حساب، ریاضیات آیا در اجتهاد دخالتی دارند یا دخالتی ندارند؟ قبلا هم اشاره شد در بحث ارث شما گاهی حساب کتابهایی دارید که در بحث ارث اگر کسی به ریاضیات واقف باشه و بدون ریاضیات رو مباحث ارث رو بهتر میتونه بفهمه و بیان بکنه. لذا علم حساب رو هم بعضی آمدن گفتن بر این که جزو مکملات اجتهاد، یعنی شرط کمال اجتهاد این است که شما علم حساب رو بدونید. در اینجا البته این چرا علم حساب رو ما جزو مکملات میدونیم و جزء شرایط اجتهاد نمیدونیم، به خاطر این است که ممکنه شما در یه موردی ارثی یا غیر ارثی یک مسائلی باشه که نیاز به علم حساب داشته باشه، اما علم حساب برای تعیین مصداقه نه برای بیان حکم. شما مجتهدید، مرجع تقلیدید، حکم رو بیان می‌فرمایید، ولی پیاده کردن حکم شما در مورد که این آقا 10 میلیارد تومان ارثیشه چگونه باید تقسیم بشه، چند تا پسر داره، چند تا دختر داره و اموالش چگونه باید تقسیم بشه، خصوصیاتش رو شما حکمش رو میتونید بیان کنید، اما این پیاده کردنش ممکنه نیاز داشته باشه به یه ریاضیات. یه آدمی که خیلی وارد در ریاضیات میاد میشینه یه دقیقه برای شما حساب میکنه، میگه این مقدار به این میرسه، اون مقدار به اون میرسه، اون مقدار به اون میرسه، همه رو مشخص میکنه. شما که مجتهد و مرجع تقلیدید لازم نیست در حساب خیلی وارد باشید، شما حکم رو بیان میکنید، میگه پسر با دختر فرض کنید که او 2 برابر میبره، حالا مبلغ هر چی بود دیگه شما خودتون حساب کنید، چند تا پسره، چند تا دختره، چی هست. خصوصیات رو مجتهد حکم رو بیان میکنه، ولی پیاده کردنش در مصداق این علم ریاضی میخواد، علم حساب میخواد. علم حساب برای بیان مصداق و موضوع، و این در شأن فقیه نیست که فقیه بیاد اینجور محاسبات رو انجام بده. فقیه میاد میگه بله شما یک اموالی که دارید فرض کنید که باید خمسش رو بدید، اگر معونه شما نیست، اگر مثلا سال برش گذشته، اگر چنین شرایطی رو داره خمسش باید داده بشه، حالا مبلغ چقدره، خمسش چقدر میشه، اینا دیگه مربوط به خود شما میشه. دقت در مسائل حساب به خود مکلف یا متخصصین مربوط میشه، اما اینکه فقیه و مجتهد بیاد و جزئیات رو محاسبه بکنه و مقدار رو تعیین کنه و بیان بکنه، این وظیفه مجتهد نیست. همین که معروف میگن تعیین موضوع به مجتهد ربطی نداره، فقط مجتهد حکم رو بیان میکنه. لذا ما معتقدیم که حساب و ریاضیات خوبه که مجتهد بدونه و شرط کمال اجتهاده، ولی جز و شرایط لازم اجتهاد نیست که بگید اگر حساب درست نمیدونه پس برابری نمیتونه مجتهد بشه. نه، این حکم رو میتونه بیان بکنه. یکی از مسائلی که باز مورد توجه، مسئله علم هیئته، که آیا علم هیئت در اجتهاد شرط لازمه یا شرط کماله؟ خب علم هیئت برای تعیین قبله مورد بحث واقع میشه. اگر نظر مبارکتون باشه در شرح لمعه مسئله قبله بحث شده و از علم هیئت هم گاهی بحث به میان آمده. در کتاب شرح لمعه ببینید برای پیدا کردن قبله علم هیئت مفیده. اما باز همون مسئله رو ما تکرار میکنیم، یعنی مجتهد قبله رو بیان میکنه که نماز باید رو به کعبه باشه، اما این که نماز رو به کعبه باشه، کعبه چگونه و چگونه باید ما جهت کعبه رو پیدا کنیم، شرق و غرب و مشرق و مغرب و جنوب و شمال و این که الان جهت قبله هست یا جهت قبله نیست و خصوصیاتی که برای قبله هست، اینها رو متخصصین باید تشخیص بدن. ممکنه یک آقایی که مجتهد شده نتونه این رو درست پیادش بکنه، ولی اصل کلی حکم رو که نماز باید رو به قبله باشه و آیا یک درجه کم و زیادش اشکال داره یا اشکال نداره، ما بین المشرق و المغرب قبلتون مثلا، یا اینکه نه باید دقیق موازی قبله باشیم، یا اینکه بیاییم بگیم نه موازی قبله بودن به اون دقت لازم نیست، همین که ما بین المشرق و المغرب باشه مثلا کفایت میکنه. حالا اینو آقای مجتهد میاد بیان میکنه، اما مصداقا در خارج کجا این تحقق پیدا میکنه، این مربوط میشه به تخصص متخصصین. متخصصین میان با دستگاه هایی که دارن، حالا در عرض کنم که از آفتاب میفهمن یا از فرض کنید به جو زمین میفهمن، از هر راهی متوجه میشن، اونایی که علم هیئت بلدن یا اینکه اشخاص دیگری، بالاخره میان این رو تشخیص میدن و متخصصین میان جزئیاتش رو بیان میکنن و حرف اونها از حرف مجتهد بالاتره و درستره. چرا؟ چون اونها متخصص این فنن. ممکنه مجتهد حکم درست میگه ولی در تعیین موضوع ممکنه اشتباه میکنه، لذا اونها میان میگن آقا قبله این طرفه، شما باید بپذیرید. بله، چون اونها متخصصن و جهت قبله رو بهتر میتونن بیان بکنن. یکی از علومی که باز مورد بحث شده علم هندسه است، که آیا اون هم تأثیر داره یا تأثیر نداره. شرط کمال برای علم فقه هست، برای اجتهاد آیا تأثیر گذاره یا تأثیر گذار نیست. زمین کروی است مثلا، این کروی بودن زمین تأثیری در قبله و در جهات مختلف داره نداره، مباحثی است که در اینجا مطرح میشه. یکی از چیزهایی که باز به عنوان مکملات اجتهاد مطرح شده علم طب. آیا کسی که میخواد مجتهد جامع الشرائط بشه علم طب رو باید بدونه یا نه لازم نیست علم طب رو بدونه؟ ببینید، در شما در نکاح، در کتاب نکاح یک سری از عیوب هست که بیان می کنید که اگر دختر این عیب رو داشته باشه نکاح می تونه فسخ بشه. اگر فرض کنید قرن داره، مانع از جماع هست، خب این شوهر می تونه این نکاح رو فسخ بکنه. خب این یه بحث تخصصیه که این کسالت چه کسالتیست و چه مقدار ریشه داره، آیا قابل اصلاح هست، قابل اصلاح نیست، قابل مداوا هست، قابل مداوا نیست. یا فرض کنید مرد یک عیبی داره که این نکاح میتونه فسخ بشه، عیوبی برای مرد ذکر کردن، عیوبی برای زن ذکر شده که اینها جواز فسخ نکاح رو به دنبال داره. خب امثال این عیوب هست، آیا مجتهد لازمه که اینها رو بدونه یا نه همین که به متخصص اعلام بکنه که بله این زن این عیب رو دارد، طبق آزمایشاتی که از این خانم انجام شده این دارای این عیوبه، پس بنابراین نکاحش میتونه فسخ بشه. یا این مرد این آزمایشات ازش انجام میشه، بعد اعلام میکنن که این مرد مثلا این مشکل رو داره، و وقتی این مشکل رو متخصصین اعلام کردن، مجتهد در مقام استنباط فقط اون عیب رو اسمش رو میگه، میگه بله این عیبی است که باعث فسخ میشه. اما اینکه این شخص این عیب رو دارد یا ندارد این ربطی به مجتهد نداره، این مربوط به چیه؟ مربوط به متخصصین فنه که اونها باید اعلام کنن. پس بنابراین علم طب برای مجتهد خوبه که علم طب رو داشته باشن، بدونن، بفهمن بعضی از امراض قابل علاجن، قابل علاج نیستن. در هر صورت اطلاعات داشته باشن بهتره، اما اگرم اطلاعات نداشته باشن کلیش رو میتونن بیان بکنن. حکمش اینه که این با این کسالت باعث فسخه و میتونه نکاح رو به هم بزنه. برای مرد این عیوب هست، برای زن این عیوب هست، ولی این که حتما علم طب رو بدونه نه، هیچ لزومی نداره. مثلا در ماه مبارک رمضان اگر کسی مریض شد میتواند، باید روزهشو بخوره، مثلا روزه براش ضرر داره. حالا کدوم مریضی است که روزه براش ضرر داره؟ کدوم مریضه که روزه براش ضرر نداره؟ ممکنه انسان بعضی از مرضها رو داشته باشه روزه براش خوب باشه، اصلا بد نباشه. خب این تشخیص مواردش رو مجتهد نمیتونه بده که این مرض روزه براش ضرر داره، این مرض روزه براش ضرر نداره، این تعیین مصداق نمیتونه بکنه. اما اگر متخصصین اطباء متدین بیان بیان کنن که این آقا اگر روزه بگیره زخم معده میگیره و مشکلاتی برای معدهش به وجود میاد، خب براش روزه ضرر داره، یا اون آقا همینطور روزه براش ضرر داره، خب تشخیص دکتر طبیب متخصص تشخیص داده. این لازم نیست آقای مجتهد علم طب رو بدونه و مصادیق ضرر رو بیاد بیان بکنه، نه، فقط میگه اگر واقعا ضرر متنابهی داره روزه نگیره، اگه ضرر نداره روزه بگیره. اما کدوم مرض باعث ضرر میشه، کدوم مرض باعث ضرر نمیشه، امثال این مسائل اینها وظیفه مجتهد نیست. لذا علم طب از شرایط، از کمالات، شرط کمال اجتهاد هست، اما شرط خود اجتهاد نیست. ممکنه اجتهاد باشه و علم طب هم وجود نداشته باشه. بله، حالا در هر صورت ببینید یه موقعی دکترها یه حرفایی میزنن رو بیدینیشون، دین ندارن، اعتقاد کاملی ندارن، به هر کسی مینویسن آقا تو روزتو بخور، تو روزتو بخور. مثلا فرض کنید حالا اگر یه مجتهدی باشه که ازش سوال بکنن وارد باشه، میگه نه آقا بی خود میگن، برای شما فرض کن که اشکالی هم نداره روزه بگیری حالت هم بهتر میشه. مثلا ممکنه یه مجتهدی طبیبم باشه و بیاد مصداق رو هم تشخیص بده، خب خیلی خوبه، چون هم متدینه، هم حکم رو میدونه، هم موضوع رو میدونه. اما این به عنوان شرط لازم نیست. میتونه بگه که من اطباء هرچی گفتن مورد قبوله، اطبای متدین اگر گفتن روزه نگیر، شما هم روزه نگیر دیگه. بعد میگه من مثلا طبیب متدین پیدا نکردم، چیکار کنم؟ به حرف کی اعتماد بکنم؟ این اطباء فرض کنید تدینشون ثابت نیست، ما به حرفشون میتونیم اعتماد بکنیم، نمیتونیم اعتماد کنیم. از این اشکالات ممکنه پدید بیاد. در هر صورت اگه علم طب رو شما داشته باشید، مورد اعتمادم باشید، خب خیلی راحت تر آدم میتونه تصمیم گیری کنه. بله جزاکم الله، درسته. بله بله نه، بالاخره ببینید ارتباطی به مسائل اجتهادی داره یا نداره. مال مجتهد نیست، اما در این حال که تشخیص موضوع به عهده مجتهد نیست، اما اگر تشخیص بده چی؟ فضلیه دیگه، همین کمالیه. چرا دیگه، اجتهادش بهتر میشه، یعنی بهتر میتونه اجتهاد بکنه وقتی کامل میفهمه یه مسئله رو، غیر از اینه که فرضی متوجه میشه. شما وقتی که علم ریاضی رو هیچیش رو نمیدونید، همینطور فقط یه حکمی بیان میکنید، این فرق میکنه با اون کسی که دقیقا متوجه میشه و جزئیات رو کاملا میفهمه. ارتباط با اجتهاد داره، یعنی وقتی معانی و بیان شما میدونید، فصاحت و بلاغت رو بهتر میفهمید، ممکنه در محتوای کلام خیلی تأثیر گذار نباشه، اما وقتی ظرافت ها رو متوجه میشید بالاخره تأثیر گذاره. لذاست دیگه، لذا توجیه اونایی که میگن باید اینا رو بلد باشه، توجیهشون همینه، میگن اینا بی تأثیر نیست، تأثیراتی داره، لااقل در بعضی از مواقع تأثیر داره. مثلا راجع به علم فرض کنید ریاضیات، میگن مجتهد باید بدونه تا بتونه مسائل ارث رو بفهمه. شما کتاب الارث رو بخونید، اگر ریاضیات بلد نباشید ممکنه بعضی از مسائل ارث رو متوجه نشید. بریم فحص کنیم، لذا همینه. لذا بعضی آمدن گفتن یه مقدارش لازمه، یه مقدارش جزو شرطی کماله، ولی یه مقدارش جزو ضروریاته، یعنی باید فقیه یه مقدارش رو بدونه. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی در اینجا برای شما راه رو آسون کردند. گفتم خب شما به حمد الله دارای فضل و کمالات هستید، درس خوندید، زحمت کشیدید، سالها درس خارج رفتید، شرکت کردید، برای اینکه وقتتون تلف نشه میخواید یه استنباط بکنید چه حرکت‌هایی رو باید انجام بدید تا بتونید به درجه اجتهاد برسید. الان از امروز شما میتونید این حرکت رو شروع کنید با این ترتیبی که آیت الله سبحانی برای شما بیان کردن. ایشون میفرمایند بر این که شما که میخوایی یک کتاب بنویسی، یه تحقیق بکنی راجع به یه مسئله، شما الان فرض کنید میخوایی دکترا بگیری، میخوایی راجع به یه مسئله تحقیق بکنی، چیکار کنم؟ گاهی رفقای ما میان سوال میکنن، من میخوام دکترا بگیرم و سطح 4 امتحان بدم، یه موضوعی رو میخوام انتخاب کنم، اولا چه موضوعی رو انتخاب کنم، ثانیا چجوری وارد بحث بشم، چیکار بکنم؟ آیت الله سبحانی اینجا برای شما توضیح داده. میفرماید اون مسئله رو که میخوای دربارش بحث کنی، اول برو تو کلمات علما و قدما به ترتیب زمان، یعنی اون عالمی که اول بوده، عالم دوم که زمان بعد بوده، عالم سوم که زمان بعد بوده، به ترتیب زمان حرفاشو راجع به این مسئله به دست بیار. راجع به این مسئله فرض کنید شیخ مفید چی فرموده، بعد از ائمه ببینیم علما چی گفتن. شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و همینطور بیا جلو به ترتیب زمان، هر کدوم زودتر بودن اونو جلو اول قرار بده، اونی که بعد بوده بعدن، سطر اول، سطر دوم، سطر سوم، بیا تا الان، تا مراجع موجود. تمام علما من از صدر الی ساقه حرفشون راجع به این مسئله چیه؟ همه رو کامپیوتر برای شما چیکار میکنه؟ در میاره، چاپ میکنید، حرفای علما راجع به این مسئله از قدیم و جدید در جلوی شما مجسمه. این کار اولتون. پس کار اول شما که میخوای مجتهد بشی اینه، حرفای علما رو از صدر تا الان همه رو بیایید به ترتیب زمان. ترتیب زمان خیلی مهمه، یعنی اونی که قبلا بوده اول، اون دوم، این سوم، این چهارم، این پنجم، شماره گذاری کنید معلوم بشه که حرفا پشت سر هم آمده تا الان چگونه شده، چجوری ترقی پیدا کرده، چجوری تکامل پیدا کرده، حرفا عوض شده، عکس شده، همون حرفای اولی تأیید شده. این کار اولتون باشه. کار دومتون این است که یک مسئله دارای فروعاتی است. تو کلمات علما دقت کنید، فروعات مسئله رو به دست بیارید. ممکنه در کلام شیخ مفید یه مسئله باشه، اما در کلام شیخ طوسی همین یه مسئله یه فرعی بهش اضافه شده، که اگر اینطور بود جاهل قاصر بود چی؟ اگر جاهل مقصر بود چی؟ اگر نسیان بود چی؟ یه فروعاتی رو شیخ طوسی بهش اضافه کرده و همچنین سید مرتضی، همینطور ابن زهره سلار. همینطور بیایید پایین میبینید یه فروعاتی به این بحث اضافه شده که در مرحله اول یه فرع بوده، ولی کم کم در کلمات علما مبدل شده به فروعات متعدده. یه مسئله شده 10 تا مسئله، شده 20 تا مسئله. این فروعات رو هم شما که میخوایی مجتهد بشی باید در نظر بگیرید. پس حرکت دوم چی شد؟ حرکت اول رجوع به کلمات از قدما تا الان، حرکت دوم فروعاتی که در این بحث بوده اون فروعاتش رو پیدا کنید، احاطه پیدا کنید که در اینجا چند فرعه که وجود داره. بعد از اینکه مسئله طرح شد، فروعاتش هم طرح شد، حرف علما را هم نوشتید، برید سراغ قرآن ببینیم در قرآن راجع به این مسئله و فروعات این مسئله آیه‌ای داریم یا نداریم. از اول قرآن تا آخر قرآن، حالا به وسیله کامپیوتر، به وسیله مطالعه در ماه مبارک رمضان شما قرآن رو میخونی، فکر کن ببین راجع به این مسئله آیه ای رو پیدا میکنی که اشاره به این مسئله داشته باشه، یا یکی از فروعات این مسئله رو بیاد بیان بکنه یا نه. اینم حرکت سومتون. در کلمه کلمه قرآن و در جمله بندی های قرآن و آیات احکام کاملا دقت کنید، ببینید آیا راجع به این مسئله و فروعات این مسئله چیزی رو میتونید پیدا کنید یا نه. حرکت چهارمتون چیه؟ حرکت چهارم این است که برید روایات متواتره یا روایات مستفیضه. روایات متواتره یا روایات مستفیضه پیدا کنید، ببینید راجع به این مسئله و فروعات مسئله در سنت که عبارت است از روایات متواتره یا مستفیضه مطلبی پیدا می کنید یا نه. خب اول قرآن، بعدم سنت، منتها سنت روایات متواتره یا روایات مستفیضه. اینم حرکت چهارمتون. حرکت پنجم، میرید سراغ اجماع. آیا در این مسئله اجماعی وجود داره یا وجود نداره؟ اجماع را اگر وجود داشت، اگر کتاب سنت بود، دیگه اجماع خیلی ارزشی نداره. اگر کتاب سنت نتونستید پیدا کنید، یعنی این مسئله و فروعاتش رو در قرآن نیافتید، در سنت نیافتید، این اجماع رو خیلی براش قیمت قائل بشید، ارزشمندی. ببینید که آیا اجماعی در این مسئله وجود داره یا نه. چون اگر قرآن و سنت وجود داشته باشه، اجماع میشه اجماع مدرکی، دیگه ارزش چندانی نداره. خب قرآن هست، روایات هست. اما اگر قرآن و روایات نبوده، اجماع هست، شما بفهمی اشتباهی کردی، تو اجتهادت یه خوردهی دقت نکردی. چون علما اجماع در این مسئله دارند، بدون دلیل نمیان اجماع بکنن در یه مسئله. وقتی دیدی همه یه مطلب رو میگن بدون یه دلیلی وجود داشته، شاید شما تو دقتهایی که در روایات کردی، دقتهایی که در قرآن کردی، یه کمی کوتاهی کردی، درست دقت نکردی. لذا اجماع خیلی ارزشمنده، به شما میفهمونه که در اینجا دلیلی وجود داره که به چشم شما نخورده و علما اون رو دیدن و اجماع کردن. لذا حرکت پنجم شما رسیدن به اجماع، برخورد با اجماع و ارزشمندی اجماع، منتها در صورتی که از کتاب و سنت دلیل پیدا نکنید. اگه پیدا کردید دیگه نیازی به اجماع ندارید، اجماع میتونه مؤید شما باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.